سلامونه د سهار ته بجې شپې زه سفی ولاستانې زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنځمه او جمعه په ورځو له 15 تر 25 میلی متر پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنځمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې دا سی راپورونه خبر شول په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در ایران چه می‌گذرد؟ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق ایران در سانحه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست. اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و هیئت همراهش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند، هیچ اختلال در کار کشور به میان نمی آید. چرا خامنه‌ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهم داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوضاع در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقیب آروین، روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی. خب مهدی، بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟
سلام به شما و سلام به آقای آروین، مهمان عزیز برنامه‌تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا چیزی است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ برای اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم، یک نهاد رهبری هست که در واقع همه تصمیم ها اونجا گرفته میشه، همه چیز باید با نظر اون انجام بشه. به طور در واقع تشریفاتی تنفیذ رئیس جمهور، یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش، با اوست، ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه. در نظر بگیرید تو یک بسته‌ای، تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره، نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن، از جمله تلویزیون، رادیو و تلویزیون صدا و سیما، از جمله نهادهای نظامی که مستقیماً به رئیس دولت پاسخگو نیستن. برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت رو هم در ایران آزار میداد و تلاش نهاد رهبری، نه فقط خود رهبر بلکه مجموعه‌ای که زیر نظر اون در واقع کار میکنن و کشور رو اداره میکنن، این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشن که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب میکنن بالاترین مقامات رو، ولی هر آنچه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه. آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود. قبلا در یک دوره احمدی نژاد هم یک رفتار اینجوری داشت، منتها احمدی نژاد وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت‌ها مطمئن شد و می‌دونست آخرین دورشه و نمی‌خواد که تأیید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره، گاهی این وسط شیطنت‌ها، مخالفت‌هایی می‌کرد، افشاگری‌هایی می‌کرد، کارهایی از این دست می‌کرد، ولی آقای رئیسی بدون هیچ حاشیه‌ای مطیع، فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی، مدیر اجرایی دفتر رهبری بود. بنابراین به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمی‌کنه. اون مدیر اجرایی رفته، یک مدیر اجرایی دیگه میاد، ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد میکنه که خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش میرسیم. اون هم این هست که در سالهای اخیر گمانه‌زنی هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی میتونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه،
یعنی جانشین خامنه‌ای
از گزینه هایی باشه که جانشین خامنه‌ای
بشه. در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه این و اگر وصل بکنیم موضوع رو به آنچه که شما گفتین، جناب آروین، بودن و نبودن رئیسی چی معنایی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته ظاهراً گرم و صمیمانه تلقی میشه؟
درود بر شما. همونطور که جناب آقای احمدی گفتن، تقریباً تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرند که تغییر چندانی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی‌آید با نبود آقای رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور. روابط طالبا و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلوی است. در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار، یعنی بر سر قدرت افغانستان، نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود. اما پس از 2001 و پس از 11 سپتامبر این رویه و این رابطه تغییر یافت. در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان، بخشی از طالبان، بخشی از کسانی که علیه نیروها می جنگیدن به نوع مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن. در این حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازمه برای تعامل با طالبان نداره و هیچ وقت نداره، در این حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود داره. ناگزیری های برای هر دو طرف وجود داره، به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و حوزه نفوذ ایران است، حوزه منافع ایران است، و از اون طرف طالبان در عین حال که شما وقتی در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین، یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونها وجود داره. بنابراین بسیار سخته که اونا شما دیدین در دو سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتونیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزهای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در ردای پایین طالبا وجود داره. با وجود این کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای جمهوری اسلامی و در طول دو سال گذشته سه سال گذشته این مدیریت شده. موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن و نوعی اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتن. بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی چی پیش از او و چی در آینده تا جایی که فعلا معلوم میشه یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت.
تشکر از این. بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد این بازی دوسویه تهران. خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید مهدی، دیدیم که ظاهرا سرد و به لحاظ مشارکت مردمی کمرنگ بود. حال انتخابات زودنگام در راه است. میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
بله، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در نبود رئیس جمهور که ممکن علتش مرگ رئیس جمهور باشه، علتش غیبت رئیس جمهور باشه، یا علتش حتی موردی که دست کم در 14 اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد، عزل رئیس جمهور باشه. به هر حال در نبود رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره ولی یک مأموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این مأموریت، یعنی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور جدید، تغییری نمیتونه بکنه. یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه. در طول این دو ماه یک مأموریت ویژه داره، در واقع 50 روز که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدید. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یه مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران، حوزه در واقع انتخابی تهران که پایتخت هست، آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود. بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست؟ میشه یک دو سه تایشه به مخاطبان ما بشماری؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24,000-25,000 تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 ساله دولتش هستیم، دلار تا 60,000 تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجریه است و تایید خامنه ای هم داره و آقای مخبر